أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 207 و آیه بعد از آن است. دیشب گفتیم که در تقسیم جامعه و مردمان به روایت قرآن انسانها گروهی هستند که بر تقدیر اینها از خداوند طلب می کنند که دنیای آبادان و آخرت آبادان داشته باشند. حسنه دنیا می خواهند، حسنه آخرت می خواهند که در پایان آیات حج مطرح شد. اما گروهی از مردمان هستند من الناس من یعجبک قولهم فی الحیات الدنیا. گروهی کسانی و مردمانی که اینها سخن به چرب زبانی میگویند، زبان رو رها میکنند، اون چه میخواهند مطرح میکنند، دلها رو جذب میکنند، اما حقیقت درونی اینها این نیست. اینها مسیر رو هموار میکنند برای منافع خودشون. اما هنگامی که ازا تولا حاکمیتی پیدا می کنند و قدرتی پیدا می کنند، به زر یا به زور مجهز می شوند، سعافل ارزل یفسد فیها، می کوشند برای تباهی و یهل کل حرس و نسل، حرف و نسل رو تباه می کنند که دیشب توضیح دادیم و گفتیم اینها کسانی هستند، منافق پیشگانی که قدرتمندانی که اینها به نوعی حاکمیت می کنند که هیچ آبادانی در زمین ایجاد نمی کنند، بلکه به جنگ خدا و دین خدا و بندگان او برمی خیزند. و اینها مفسدانی هستند که والله لا یحب الفساد، خداوند این فساد و اهلون رو دوست نمی دارد. به اینها هنگامی که ناصحان و مصلحان و مشفقان توصیه می کنند اخذت و لعزت و بلعسم، اینها با اون غرور مستانی که دارن برخورد می کنند و توجهی به گفتار مشفقان و خیرخواهان ندارند. اون عزت دروغین و پوشالین اینها رو می گیرد. فحسبه جهنم و لبئس المآب. پایان اینها مشخص است و حکم قهر خداوندی است. اینها رو تبیین کردم، فقط الان اشاره شد در حدی که ارتباط بحث رو مطرح کنیم. خب هنگامی که انسان این گروه مردم رو میبیند افسرده میشود. در میان انسانها وقتی چنین جماعتی رو میبینیم، انسانگاه از زندگی به تعبیر عامیانه سیر میشود، از جامعه انسانی اصلا نومید میشه وقتی چنین گروه انسانهای متاسفانه متلون قدرت طلب زورمندی رو میبیند. یه احساس ناامیدی، گاه یأس و چنین حالاتی به انسان دست میدهد. اما و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اما از مردمان کسانی هستند که اینها امید در دل انسانها ایجاد میکنند. هر مقداری که اون جماعت رو میبینیم و نومید میشیم، وقتی اینها رو میبینیم لذت از زندگی میبریم، از انسانیت میبریم، از جمال بشریت و انسانی شکوهمندی این مقام انسان افتخار میکنیم. و این نکته ایست که پایان آیه دیشب ماند که والله رؤوف بالعباد. الان توضیح میدم خدمت بزرگواران. از مردم گروهی هستن که اینها عملکردشون واقعا انسان ها رو به شگفتی وادار میکند. کسانی که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینها جانشون رو میفروشند اما فقط به یه قیمت نه کمتر از آن، اون هم طلب رضای الهی. حاضرند از وجودشون مایه روند و بگذرند، اما آنچه به دست می آورند رضوان خداوندی و خوشنودی ذات حق است. با این معیار وجودشون رو متوازن و متقابل می بینند. این انسان ها در اوج موفقیتند، جماعتی که نگاهی به اینها انسان رو به همه چیز امیدوار می کند و اون حقیقت وجودی انسان رو اینها نشان می دن به جامعه که چه مقامی دارد این وجود که برابری با چه می کند. در انطباق آیه شریف دیشب گفتیم که این رو عمده مفسران و محققان فرد اول این آیه مبارکه رو در مورد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و ماجرای تاریخی لیلة المبیت یا لیلة الفراش می دانند، اون شب خفتن امام در بستر پیامبر و به در آمدن نبی مکرم از مکه به سوی غار و آنگاه به طرف مدینه، به این خاطره تاریخی عظیم و این مبدأ تحول در اسلام. البته اشاره شد که گروهی سعی میکنن که به نوعی این آیه رو به مسیر دیگری ببرن، اون کلمه یشری رو در غیر معنای خودش غیر منصفانه معنا میکنن، دست و پایی میزنن، حتی این آیه رو در شأن صهیب رومی کی اسامی را مطرح میکنن. اما طبیعی است دیگه زمانی این حرفا مطرح میشه که رقابت سیاسی بین بنی امیه و بنی هاشم است و اونها به نوعی میخواهند که مسیری و فخری و موقعیتی را از آیات برای خودشون دست و پا کنند. اما اونچه بزرگان همه گفتند و نوشتند، این آیات بین مکه و مدینه بر پیامبر نازل شد، این چند آیه، و بعد از این ماجرای تاریخی بود و اون شاهکار وجود مقدس امیرالمؤمنین در این صحنه و جان رو به رضای الهی فروختن. پایان آیه باقی ماند و الله رؤوف بالعباد که اشاره به این معناست، یعنی یکی از مصادیق رأفت خداوند به انسانها همینه، این چهره هایی که در جامعه ظاهر میشن در هر عصر و زمانی که اینها امید رو در دلها ایجاد میکنند، در میدان علم، در میدان شهامت، در میدان سخاوت، در میدان رشادت و شهادت. یه چهره هایی خداوند رو میکند از بندگان خودش که وجودی ها دلگرم میکنه انسان ها رو. اینها مصداق رحمت خداوند برای جامعه اند. اگر اینها نباشند انسان ها دل سرد میشن از زندگی. کسانی که حاضرند سرمایه های خودشون رو، وجودشون رو، عمرشون رو، جوانی خودشون رو، مال خودشون رو در راه خداوند در طبق اخلاص بگذارن، اثر وجودی اینها برای جامعه مصداق رأفت خداوند است و جلب دلها به حقیقت و فضیلت. خب حال به این بهانه این قسمت از آیه مبارکه، این کلمه رؤوف رو هم من یه جمله بگم بعد ادامه آیه رو میخوانیم. خداوند رؤوف است به بندگان خیش در اینجا، رؤوفون بالعباد. عرض میکنم که صفت رحمت رو و رأفت رو در قرآن کنار همگاه مشاهده میکنید که خداوند رؤوف است و رحیم است، اینها رو با هم میبینیم. رحیم بودن خداوند رو گاه میبینیم به غیر حق هم گفته میشه، یعنی پیامبر هم از ویژگی هاش این است که رحیم است، پیامبر اسلام هم رحیم است. اما کلمه رأفت رو شنیدید نوعاً بر انسان‌ها گفته شود، بسیار اندک. ما داریم که ارحمو، رحم کنید به یکدیگر، با رحم برخورد کنید، یعنی با رحمت برخورد کنید. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، به بندگان خداوند رحم کنید تا خداوند سبحان به شما رحمت کند. این یه بدوستانی است که خدا میپسندد و این رو دوست می‌دارد، یعنی بالاخره این محبت بندگان خداوند در نزد ذات باری تعالی بهترین پشتوانه است برای انسان، خیلی خوب است. اما ارعفو نداریم، نداریم که رأفت کنید به بندگان خدا. چه تفاوتی است بین این دو واژه و چه ظرافتی است در اینجا؟ بسیار زیباست. اون این است، رأفت شدت الرحمه، اون اوج و قله رحمت، نام اون رأفت است. به مثل این که این کار انسان ها نیست. انسان ها اگر خیلی مایه بروند و خیلی تربیت بشن، اینه که با هم رحیمانه رفتار میکنند، با رحمت رفتار میکنند، اما توان بیش از این رو ندارند. یعنی رحمت بالاخره گاهی دو سویه هم هست، ارحم ترحم، اما رأفت نه، رأفت اینطور نیست. گاه میبینید اصلا تقابل نداره، از اون طرف نیست، یک طرف هست. اون رحمت یک سویه را رأفت میگویند و این کار خداست، کار ماها نیست، ادعاش هم نکنیم. این فقط خداوند است که یک سویه با بندگانش رحمت میکند، مهرورزی میکند. اینها فاصله میگیرند، او محبت میکند. اینها پشت میکنند، انک تدعونی فانا اولی عنک، به تعبیر امام سجاد، تو مرا میخوانی من پشت میکنم. اتحبب الی و اتبغض عنک، تو بذر محبت در دل من میپاشی، من بغض به تو نشان میدهم پروردگار من. این میشه رأفت. این کار ما نیست. یه کمکی که درشتر صحبت کنن میگیم بالاخره آقا سر ما نداری، رهی خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. شما اگر خوب گوش نمی کنید من معلمم نمیگم دیگه. مثلا شما اگر این چنینید، خب حیف من این چنین زنی برای تو شوهر، مثلا برای تو هم این چنین خوب است، اون چنان خوب است. همین حرف حدیثی که در جامعه گاه بین خودمون میشنویم و تکرار میشه، اما اینها بین انسان و خدا وجود ندارد. از سوی حق اتحبب الیه، اون تحببه، این ما هستیم که ممکنه تبغض نشان بدیم اما اون تحبب است. این شرافت و این کار حق است. شعبه ضعیفی از این رو، خیلی خرد شده و کوچکش رو، از سوی والدین میبینید به فرزندان. گاهی در مورد پدر و مادر هم رأفت گفته شده، نه در مورد فرزندان به والدین. نه، فرزندان به والدین گاه رحمت هم ندارند، اما از اون طرف، از ناحیه والدین به فرزندان، اونجا رأفت گاه دیده میشه. یعنی اونها باز همون شعبه ای از اون محبت الهی رو خدا در دلشون افکنده است و اینها به نوع این رأفت نشان میدن. پس بنابراین رأفت اون اوج محبت و رحمت خداوند به بندگان خیش است و بسیار رابطه عجیب و غریبی است بین انسان و خداوند. والله رؤوف بالعباد. حالا این مصادیق و شعبه های این رأفت فراوان است، من جمله وجود این نعمت های بزرگ در بین انسان هاست که خداوند اشاره می کند و در صدر و مصداق اول اون وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. حالا بدنبال این تقسیم انسان ها، یه گروه رو خدا بیرون می کشد و مورد خطاب قرار می دهد. یه مردم شناسی بود، اون جماعت، این جماعت، اینها گروه های مختلف اجتماعی هستند. حالا خداوند یکی از این گروه ها رو بیرون می کشد، یا ایها الذین آمنوا، به گروه مؤمن سفارش ویژه‌ای میشه. اینهایی که اومدن در خط قرار گرفتن، حالا بناس به اینها یه دستور به تعبیر ما تکاملی داده بشه. کسانی که ایمان آوردید، حیف است که در این حد متوقف باشید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کسانی که ایمان آوردید وارد بشید در سلم، اونم سلم کافه، یعنی سلم جامع و تمام. حالا توضیح میدم کلمه. پس اولا خطاب با اهل ایمان است، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا، وارد بشید. کلمه سلم، سلم، سلام با هر سه تلفظ در قرآن دیده می شود. هر سه واژه رو ما می بینیم. ریشه اینها همان است که اسلام رو از همین می گیرید. اسلام و تسلیم و این واژه رو از همین سین، لام، میم، سلم، سلم، سلام. هر سه معنای مشترک دارند و اون هم به معنای صلح و سازگاری و سازش. گاه سلم گفته می شود و این جنحوا للسلم، پیامبر اگر دیدی اینها سر سلم دارن، یعنی سازش دارن، فجنح لها، شما هم مسیر رو به همین طرف کج کنید، شما هم دیگه با اینا نزاعی ندارید. بحث اینه که اینها شیطنت نکنن، اگر شیطنتی نداشتن شما هم کوتاه بیایید. به تعبیر ما اینجا سلم میگه قرآن. سلم هم همان است که شما هر شب خواندید و می خوانید در این ایام که در زیارات عاشورا، سلمون لمن صادمکم، بعد اون طرفش میگید حربون لمن حاربکم. پس سلم شد ضد حرب. حرب یعنی جنگی، یعنی مقابله میکنم با اون کس که با شما مقابله کند، من بی‌تفاوت نیستم. سلم سازش میکنم، سازگارا خواهم بود با اون کسی که با شما سازگار باشد. سلم لمن سالمکم. کلمه سلم هم داریم و رجلن سلمن لرجلن. در خود قرآن سلم هم اومده است. سلم هم کسی که ششتان تسلیم است، به تمام معنا دیگه آمادگی دارد. حالا خود این ریشه عرض کردم، سلم سلم، این مشتقات با اسلام یکیست. فرمود کسانی که ایمان آوردید داخل بشید در سلم. یعنی چه؟ سلم با کی؟ با خداوند. اسلام به معنای صلح، اولین معنای اون صلح و سازش با خداست. با خداوند از سر جنگ به در نیامدن، با خداوند سازگار بودن، حدود خدا رو رعایت کردن، حقوق خود و حد خود رو دانستن و مرزهای الهی رو پاس داشتن. بین دو مملکت هنگامی که صلح و سازش است، اون خطوط هم رو رعایت میکنند، تجاوز به حق هم نمیکنند. هنگامی که انسان پا رو از حد بندگی خودش فراتر نمیگذارد، مرزهای الهی رو پاس میدارد، گفته ها و فرموده های حق رو به گوش جان مینیوشد و عمل میکند، این میشه سلم، این میشه سازگاری با خداوند. حالا این دو مرحله داره، به همین خاطر قرآن این رو بازگو میکنه. مرحله اول اسلام یا تسلیم و سلم، سلم زبانی است. یعنی ما به زبان تسلیم میشیم. آقا تسلیم، ما حرفی نداریم، هرچه شما بفرمایید. این میشه اسلام. اون چه شما بگید درست است، آقا ما قبول کردیم، این تسلیم شدیم دیگه، ما که حرفی نداریم با شما. حالا این تسلیم ما در چه حد است؟ یعنی در حد اینه که فقط زبانن این رو گفتیم یا در عمل هم داریم نشان میدیم این رو؟ اگر در حد زبان داریم میگیم، این میشه تسلیم زبانی یا اسلام بدوی. نمیگید دادگاه بدوی؟ این اسلام بدوی است، این اسلام دبستانی است، کلاس اول اسلام است. همان است که به زبان میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. گوینده چنین سخنی مسلمان است، ما این رو مسلم میگیم. حالا این در مقام تسلیم دیگه، الان پذیرفت وحدانیت خداوند رو، رسالت پیامبر رو قبول کرد. حالا آیا در مقام عمل چقدر وجودش رو تسلیم خدا کرده است؟ آیا به فرمان او واقعا سرنهاده، پذیرفته، حلال و حرام الهی رو رعایت میکنه؟ ممکنه رعایت نکنه چنین انسانی. این در حد تسلیم زبانی متوقف شد، دیگه در همین کلاس دبستانی باقی ماند. و نتیجه این چیه؟ نتیجهش اینه که در دنیا از امتیاز اسلام بهره میبره، اینو به عنوان مسلمان میدانن، جانش، مالش، ناموسش محترم است، به احترام یک مسلمان. اما دیگه بعد چه فایده براش دارد؟ دارد این اسلام هیچ فایده ای ندارد. با جان دادن و لحظه مرگ تمام امتیازات این کارت امتیاز باطل میشه. این تاریخ داره، زمان امتیازش مشخصه تا لحظه جان دادن. بعد از مرگ این اسلام به کار کسی نمی آید، این نجات نمیده انسانی را، این اسلام زبانی و تسلیم زبانی. اما بعد از این شروع میشه اون تسلیم عملی، یعنی بعد از این که زبانن گفت سلمون، حالا در مقام عمل هم نگاه میکند کجاست حدود خداوند. اگر گفته از خداوند نزن، نمیزند. و اگر زد، این میشه عداوت، این میشه لجاجت، مخالفت، جنگیدن که میشه. اگر فرمود نخور، نمیخورد، چون اگه بخوره که این داره مقابله میکنه دیگه. مثل این مگر خب مقابله غیر از اینه؟ شما میگید آقا نشین، من مینشینم. میگید بیست، من مینشینم. خب برعکس عمل میکنیم، هر چی گفتید عرض به خدمتون وارونه انجام میشه. میگه آقا سر جنگ با ما داری؟ میخوای دعوا کنی با ما؟ میخوای بجنگی با ما؟ خب عادی، همین، غیر از این نیست. یعنی انسان وقتی اونچه خداوند میفرماید اینها رو نعوذ بالله زیر پا میگذارد، یعنی اعلام جنگ میکند. فعزلو به تعبیر قرآن، فعزلو به حرب من الله. دیگه خب رک به صحنه بیاد، اعلام جنگ کنید، چرا دیگه تعارف میکنید دیگه؟ فعزلو به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا بکنید. اما وقتی انسان این حدود رو بعد از اون تسلیم زبانی تن داد، پذیرفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگار رو به جان میپذیرم و قبول میکنم، تسلیم عملی رو، تسلیم قلبی رو بعد از زبان. حالا این تسلیم عملی، همینطور که این کلمات رو میگم اینا معنا داره، مفهوم داره این کلمات، این تسلیم عملی گاه در حد همون قلب، یعنی دل هم پذیراست، میاد تو میدان عمل، اما یک جامعیتی در عملش نیست، مثل خیلی همون، یعنی در دل هم پذیرفتیم حاکمیت و ولایت الهی را، الله و ولی الذین آمنوا رو قبول داریم، میپذیریم، هیچ مولای دیگه هم برای خودمون جز خدا نمیدانیم، اوست الله و ولی الذین آمنوا و اون چه او میگوید، در این مسیر هم قرار میگیریم، دلمون هم همین رو میگوید، اما در مقام عمل اون جامعیت رو نداریم. بعضی جاهاست که مثل این که تسلیم نیستیم، بعضی جاها تسلیم هستیم. خب حالا چنین مرحله‌ای، این همان است که شما میتوانید این رو ایمان بگید، یعنی این بعد از اون تسلیم زبانی که اسلام بود، حالا این ابتداء ایمانه، وادی اول ایمان است، از هفت شهر عشق ایمان، این همون شهرهای اولشه، پیچ و تابهای اول است که انسان دلش پذیرا شده، میاد در میدان عمل، اما جامعیت نداره. خداوند دارد این گروه رو خطاب قرار میدهد، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که اومدید تو این وادی، خوبم اومدید، دل دادید، فقط زبانی نیست حرفتون، پذیرفتید، اما چرا اینطور؟ حالا شما که اومدید مسیرتون رو تعیین کرده، چرا این مسیر رو درست نمیرید تا آخر؟ چرا این رو پهنای مسیر رو نمیبینید؟ چرا یه جامعیتی به شخصیت خودتون نمیدید؟ چرا اون خوراک کافی رو از این سفره نمیخورید؟ چرا حظ لازم رو نمیبرید؟ چرا اون ارتقاء لازم رو در شخصیت خودتون ایجاد نمیکنید؟ چه بکنیم؟ ادخلوا فی السلم کافه، بیایید وارد بشید تو سلم و تسلیم برای خدا کافه. کلمه کافه همه مترجمی معنا میکنن یعنی جامع، درستم معنا میکنن، اما یه ظرافت اینجا داره طبق سبک خودمون دیگه، بالاخره کلمات رو باید بشکافیم، نمیشه ازش بگذاریم به سادگی. کافه از ماده کف میاد، کفه به معنای من، چیزی رو جلوش رو گرفتن که خارج نشه. به این پله های ترازو چه میگویید شما؟ کفه ترازو، درستم میگید، کاملا درست است، به دلیل اینکه اینها رو جوری میساختن که اگر چیزی درون اون بریزن مانع باشه که روی زمین نریزد. لذا میگن به دست کف میگن، به این دست شما میگن کف، ما الان میگیم کف دست، نه این غلطه، خود دست رو میگن کف، به دلیل اینکه دست ما خاصیتی دارد که اگر چیزی درون این دست بگذارید میتونید نگرش دارید نیفتد. این انگشتان به گونه‌ای طراحی شده که اینا میتونه به شکل هندسی قشنگ جمع بشن نگاه دارن. حتی اگر آب هم در دست بریزید، اگر بلد باشیم، مهارت داشته باشیم، آب رو نگه میداریم کف دستمون، میتونیم نگرش داریم. لذا به این دست میگن کف، چون من میکند نمیگذارد چیزی خارج بشه، همه رو نگه میدارد، سعی میکنه. جالب این فرش ها که گاهی بالاخره در مکانهای عمومی انداخته میشه، دیدید گاهی دور این فرش ها رو یه به اصطلاح حاشیه میدوزند، یه حاشیه میدوزند دور فرش، پتوها رو دیدید دورش حاشیه قرار میدن، گاهی تراز عبا میکنن دور لباس ها رو، مثلا یه حاشیه قیتانی چیزی قرار میدادن. این موجب اون بود که مانع میشد از اینکه این فرش یا این مثلا زیرانداز این از بین بره، ضایع بشه، طوری بشه. اینا رو در کلام عرب همین الان میگن کفه، کفه در همین حاشیه ها میگن، چون پیشگیری میکنند مانع. کافه از این معنا میاد، اون جامعیت فراگیر رو که مانع میشه، نمیگذاره هیچی از دست بره. وقتی شما مراقبید میگید نگذاشتم یه نفر خارج بشه از این در، به این جمعیت میگن کافه. این چه کافه؟ ادخلوا فی السلم کافه، مسلمان ها بیاید مسلمانی کنید. این اسلام دیگه اون اسلام اول نیست، این اسلام چیه؟ این اسلام بعد ایمانه. اسلام بعد ایمان یعنی تمام وجود رو تسلیم خدا کردن، یعنی جز محبت او بر دل ننشاندن، جز فرمان او بر سر ننهادن، یعنی همت انسان این باشد که به پهنای دین حرکت کند، به عمق فرو بره، واقعا بپذیره فرمان خدا رو تو تمام حوزه های زندگیش، نه فقط تو عبادات باشه، تو تجارت نباشه، تو تجارت باشه، تو عبادات نباشه، تو همه میدان ها برید، تو این میدان تسلیم هیچی هم از دستتون در نرد، کافه باشه. یه اسلام جامع، یه اسلام فراگیر. ببینید این اسلام تکرار میکنم، اون اولی رو هم گفتیم اسلام تسلیم زبانی را، اینم میگیم اسلام. اما این اسلام اینه که مردان بزرگی مانند یوسف وقتی به اون اوج میرسد، این پیغمبر بزرگوار الهی، بعد میگه توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا منو مسلمان بمیرم. هنوز که اسلام نیومده به این معنا که ما میگیم. این کدام اسلام است که یوسف از خدا میخواهد؟ خدایا بگونه ای منو قرار بده که وقتی جان بدم که جز هوای تو در دلم نباشد، در لحظه‌ای که سر بر زمین می‌نهم جز فرمان تو بر دلم نباشد، وجود من خدایی باشد. توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. این همان اسلامی است که با افتخار در مورد ابراهیم میگید ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا بل حنیف المسلم. ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی است، بلکه مسلمه، یعنی مسلمان پیرو پیامبر اسلام، نه یعنی تسلیم شده به تمام معنا برای خدا، یعنی سلم کافه. سلم کافه یعنی که انسان به گونه ای فکر کند، عمل کند، حرکت کند که جز رضای خداوند ابتقاء مرضات الله بکنه. این میشه از اون گروه، میشه اون کسی که در دلش هوای اوست، رضای اوست، فرمان اوست و میل و خواست خدا رو بر همه میل ها و خواسته ها مقدم میدارد. این دیگه واقعا ما مقامی بالاتر از این برای یک انسان نداریم. اگر تقواست همین است عزیزان، اگر ابرارند همین هان، کسانی که وارد میشن تو اون حسار منیع خداوندی و اون سلم کافه رو میپذیرند و قبول میکنند. ادخلو فی سلم کافه. حالا اون آفتی که انسان رو در این وادی تهدید میکند و دلنگرانی است و موجب میشه انسانها گاهی بالاخره کوتاه، کم، سست، کند، درست در این میدان قدم نزنن و محکم حرکت نکنن، اون آفت اصلی چیست؟ لذا بعد از این دستور سریعا آسیب شناسیشو به تعبیر ما خدا مطرح میکنن. میدونید از کجا ضربه میخورید که در سلم کافه نمیمانید؟ ولا تتبعو خطوات شیطان. شما مراقب باشید که در خطوات شیطان تبعیت نکنید، تابع گامهای شیطان نباشید. اون عاملی که موجب میشه شما علت تأسف از این سلم کافه، از این تسلیم خدا شدن، از این به فرمان او زندگی کردن و لذت زندگی الهی رو بردن دور میشید، این است که شما در مسیر شیطان حرکت میکنید، خطوات شیطان رو میگیرید و جلو میروید. این موجب واپس ماندن شما میشه و این مشکل هست. تبعیت استهزار دارید که به معنای پیروی است، اما پیروی عملی. وقتی شما تو پی کسی رو در مقام عملگان میگید چشم، اما در همین حد، اما چشم از جا بلند میشید، این میشه تبعیت. تبعیت پیروی هم لا تتبعو، راه نیفتید دنبال مسیر شیطان. حالا این آیه است که در همینجا سوره مبارکه بقره هم قبلا در دیرها داشتیم، اون آیات میانی این سوره که این رو بحث کردیم، سوره مبارکه نور هم این تعبیر قرآنی. شاید 4-5 جا در قرآن خداوند به سیاستهای عملی و عینی شیطان تعبیر خطوات میکند، تعبیر به گام میکند. گام، خطوه، فاصله بین دو قدم رو میگن، همونی که در فارسی میگیم گام. گام یعنی فاصله بین دو قدم، خطوات میشه گامها، پس میشه سیاست گام به گام شیطانی. چون میدونیم موفق ترین سیاستی که شیطان پیش گرفته است در برخورد با ما همین است، یعنی قدم به قدم است. شیطان یک بار ما رو به زمین نمیزند، بلکه گام گام با ما راه میفتد و به تدریج میتواند یه انسان رو برساند به یه جایی که خاطرخواه اوست، اونجا که میخواد. این قدم به قدمه. حساسیت رو شیطان های بیرونی هم همینطوره، این شیطان با شیطان های دیگه همینطور عمل میکنه. اول حساسیت سنجی میکنه، تا کجا شما این، خب فعلا همین مقدار بس است، بعد که این مقداری مدتی گذشت، خب بعد حساسیت بعدی کم کم کاسته میشه و انسان به نوعی در وادی سقوط قرار میگیره. خود تعبیر به خدوات آموزنده است و مراقبت بیشتری رو در انسان ایجاد میکند که مراقب باشیم که سقوط یک باره نیست، کما اینکه صعود و موفقیت یک باره نیست. هیچ موفقیت یک شبه برای انسان دست نمیده. کدام انسان است که این افسانه است که انسان بخواد راه 100 ساله رو یک شبه طی کند. در میدان علم، عبادت، معرفت، فضیلت، اقتصاد، مگر میشه انسان یک بار این ارتقا رو داشته باشد؟ نه، این هم نیاز به قدم به قدم دارد. انسان گام به گام باید در این میدان حرکت. از اون طرف سقوط هم همینطوره، سقوط هم گام به گام است، انسان به زیر میاد. لذا تعبیر آموزنده است، خطبات شیطان. تبعیت نکنید از خطبات شیطان، مسیرتون رو در این جهت قرار ندید. انه لکم عدو و مبین. میشه اینجا هنوز حرف زد، اما دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم که آیه رو تمام کنم دیگه. انه لکم عدو و مبین، شیطان عدو است، بدخواه است، این بدخواه شماست. اما جالب اینه که این عدوی نیست که خودش رو در قالب دوست ظاهر کند، اتفاقا برخلاف تصور شما. عدو و مبین، این یه دشمنی است که شناسنامه دشمنی هم گرفته اتفاقا، و مبین است، آشکار است. یعنی چی؟ استعذار دارید که شیطان، همون ابلیسی که ما میشناسیم، با همه اون خصوصیاتی که در مورد این موجود میدانیم، وسوسه‌گری، القاگری، تصرف در فکر، یعنی تزیین کردن فکر انسان، تزیین کردن اعمال انسان، اون چه قرآن گزارش میدهد آن است که گفت به عزت کلاق و انهم اجمعین، خیلی آشکار و شفاف گفت به عزت و جلال تو اقوا میکنم بندگانت رو. لاقعدنه، من مینشینم بر صراط مستقیم. لآتینهم، میام از چهار جهت. خیلی روشن با گردن کلفتی به تعبیر ما، چیزی رو پنهان نکرد، کاملا عدو مبین روشن کرد مخالفت‌های خودش رو. حالا این نکته داره که عرض می‌کنم. ببینید، حکما یه جمله میگن که خیلی جالبه. این جمله میگن آقا در این جهان که می‌بینید، این عالم عالم کبیر است، هر انسانی عالم صغیر است، هر انسان میشه عالم صغیر. این دنیا رو که می‌بینید عالم کبیر. میگن اگر بخوایم قیاس کنیم، نقش شیطان در عالم کبیر مانند نقش قوه وهم در عالم صغیر است. یعنی در وجود شما انسان‌ها یه نیرویست به نام قوه وهم. یه قوه وهم چیست؟ این قوه واهمه نیرویست که صریحاً روشن با عقل شما مخالفت میکنه. یعنی هر تصمیم عاقلانه‌ای که شما میگیرید، این وهم، این نیروی وهم میاد تو ذهنتون، میبینید یه چیزی میگه که با عقلتون نمیسازد. خیلی هم روشن، نه این درست، نه این طور نیست اصلا، این چنین نیست. این هست در وجود همه ما، هست این نیروی وهم. هنگامی که ما یه تصمیمی در زندگیمون میگیریم، این وهم میاد اون به اصطلاح ما مبانی، اون ریشه های عقلانی تصمیم ما رو سست میکنه، میلرزانه. این کار قوه وهمه، نیروی واهمه در وجود انسان است. خودمون هم میفهمیم مبنای عقلی نداره، یعنی روشنه، اما در این حال گاه ما تسلیمش میشیم. این نمونه همون نمونه عادی که گاهی عرض کردیم خوبه، چون به ذهن میاره، زود زحمت ذهن رو کمتر میکنه، زحمت عقل رو بهتر میتوان مطلب رو گفت. بالاخره شما وقتی نگاه میکنید این وهم رو در وجود خودتون، اثرش رو میبینید. تو این پارک قدم میزنید، میرید پارک ملت، میرید کجا، آقا نمیدارم مزاحمی وجود داره، میگن آقا مزاحمت ایجاد کرد، نمیدارم پلیس میاد، نیرو میاد، پارک رو پاکسازی میکنن، باز فرداش میبینید مزاحمت ایجاد میشه، بلگرد میاد. تو هر پارکی که شما برید که یه تفرجی هم بکنید، بالاخره ممکنه مزاحمت باشه، اما این قبرستان ها واقعا هیچ مزاحمتی ندارد. یعنی تو قبرستان اگر شما برید قدم بزنید، ولگرد نیست، مزاحم نیست، و فضای سالمی است، هیچ دلنگرانی ندارد، خیلی فضای امنی. از هر پارکی قبرستان ها امن‌تر است. در کنار اون بالاخره عرض به خدمتون، این قصالخانه ها رو شما نگاه کنید، از هر حمامی معمونتر و محفوظتر از جهت امنیت. بالاخره تو هر حمام عمومی اگر باشه جایی در جایی شهری، اونجا امکان سرقتی چیزی مثالی هست، اما تو این قصالخانه که در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای و خموش، اینا که دیگه هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش، اینجا که دیگه تمام است و این خشت افتاده است و کاری نیست دیگه، خبری نیست این قصه. اما شما نگاه میکنید، ما وقتی که انسان ها برخورد با این پدیده ها میکنن، این نیروی وهمه که میاد میگه آقا از کنار دیوار قصالخانه نرو که شگون نداره. میگه آقا تو قبرستان مراقب باش، این مخصوصا شب دم غروب مواظب باشید، نرین تو قبرستان که هرچی سر حد دیگه این خونت به گردن خودت هرچی پیش اومد. اینا آقا میگن این قوه وهمه، و واقعا این هست بالاخره کمند انسانهایی که اون قوه عقلانیتشون غالب میشه بر این جهت. اما اون طرف هست این نیروی وهم عزیزان در وجود ما. بالاخره ما میدونیم که این مرده چه ایزایی داره برای کسی. حالا نمیدونم پشه ممکنه این مرده از یه پشه هم ضررش کمتره برای انسان، ضرری نداره دیگه این انسان، هیچ، افتاده است و تمام. اما ترس از مرده به خاطر چیست؟ قوه وهم، نیروی وهم. ترس از گورستان، قوه واهمه. از غسالخانه، خدای رحمت کند مرحوم استاد میفرمودن وقتی در کاشمر رفتم به یکی از عرض به خدمتون اسمی بردن یکی از روستاها، خب میدیدم ایناشان در این جهت مثال اجتماعی خیلی فکرشون بود دیگه، گفتن رفتم دیدم که اینجا غسالخانه ندارن بابا، این ده اینقدر جمعیت اینا مجبور میشن مرده هاشون میبرن جای دیگه و به رحمت میفتن. گفتیم ما بیاید الان شما مسجد دارید، نیاز نیست که مسجد دیگه بیاید غسالخانه بسازید، نیاز به این دارید الان شما دیگه، ما این کلنگ رو زدیم و بنای غسالخانه ای رو مثلا اینجا بگذاریم. خب نزدیک قبرستان هم بود بالاخره، شاید نزدیکتر و اینها. این غروب ما این کارو کردیم، دیدیم شب اونجا بودیم، فردا صبح دیدیم آقا وشته نفر اومدن پشت در این خانه منتظر ما هستن. ما اومدیم گفتیم چه خبره؟ گفت آقا اینا اومدن میخوان شما رو، خیلی هم برافروختند. گفتن ما خانه هامون نزدیک همون زمینیه که شما کلنگ غسالخانه زدید. این عین فرمایش ایشان بود که میفرمودن. گفتن اینا گفتن شب ها دیشب زنهای ما گفتن یا ما رو طلاق بدید یا خانه هاتون رو بفروشید از اینجا برید که ما کنار غسالخانه دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. خب این دیگه قوه وهمه که گمان میکنه که مثلا، حالا وقتی عقل در وجود انسان حاکم میشه قوه وهم عقب رانده میشه، دلیلی نداره، منطقی بررسی میکند انسان. این نمونه عادی، حالا اینو تو نمونه های مختلف زندگیتون شما ببینید، کارهای متفاوت روزمرمون واقعا این تنازع بین عقل و وهم رو میبینیم، تو تصمیم گیری هامون، تو انتخاب هامون. اما در این حال همه همون کسانی هم که میترسند یا وهم دارند میفهمن که این کارشون عقلی نیست، یعنی روشنه براشون. دقیقا شیطان چنین میکند با انسان، یعنی کاری که شیطان، نقشی که شیطان در بیرون داره این روشنه. شما میگوید آقا من این امانت و این من تعهد دستم، باید این تعهد رو عمل کنم. میگه بابا این حرفا چیست؟ دوران این حرفا گذشته است، تعهد یعنی کجا؟ بزن برو کارتو درست کن. شیطان میاد القا میکنه شما رو در قبال امانت، به خیانت دعوت میکند. خودتون میفهمید خیانت چیز بدی است، اما تبعیت میکنه انسان، همون کار وهم است، همین حالت رو داره. یعنی عدو مبین. خیلی جالبه، خداوند میگه این انحرافات شیطان و تبعیت از شیطان یه چیز قریب نشناخته ای نیست که این شیطان ما رو چطور فریب داد. نه، همه اون کسانی که میگن شیطان ما رو فریب داد خوب میدانند که دارن چیکار میکنن. هیچ کدومشون ناآگاهانه تصمیمی نمیگیرن، هیچ کدومشون فریب نخوردن، همشون میدونن دارن چیکار میکنن. این خودشون درک میکنن خداوند اینجور قرار داده است. با فکرمون، با عقلمون، با ایمانمون، با فطرتمون میفهمیم، اما اون ضعف‌ها، اما اون بخش‌های دیگر وجودمون ما را میکشد به سوی خیلی از اعمال. بعد به پای کی مینویسیم؟ به پای شیطان مینویسیم، پرونده را ختمش میکنیم. به الله نه، این طور نیست، اون با عداوت و دشمنی مبین به صحنه میآید. انه لکم عدو مبین. خب این عداوت، عداوت مبین و روشن است. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، و بدونید انسان ها، فإن زللتم، اگر آمدید شما زله، زله به معنای با ریزه، به معنای لغزش، به معنای سرخوردن به تعبیر خودمون، فإن زللتم، اگر شما لغزیدید، من بعد ما جاءتكم البینات، بعد از اینکه خداوند بینه رو براتون روشن کرده است و آشکار کرده است، کاملا قضیه روشنه براتون، فاعلموا ان الله عزیز حکیم. تأکید میکنه قرآن، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر فریب خوردید بعد از اون که آمده است برای شما بینه. چون این اصله، اینو ما میبینیم بارها در قرآن، قصه همین است عزیزان. خداوند سبحان هیچ قومی را عذاب نمی کند، تکلیفی نمی کند، مگر اون که حجت و بیانه بر اونها آمده باشه. یه بحثی دارن فقها ها مطرح می کنن، این رو اصولی این مطرح می کنن، میگن هر تکلیفی که بر دوش مکلف می آید، هر تکلیفی که انسان درش تکلیف داره در قبال خداوند سبحان، چهار تا شرط داره. اینا رو میگن شروط عامه تکلیف. اولین شرط اون بلوغ است، دومین شرط اون عقل است. بالغ باشد، عاقل باشد انسان، مکلف نباشه نیست. سوم میگن علم است، علم و آگاهی به تکلیف است. چهارم میگن قدرت است. اگر علمم داشتی توانشو نداشتی مکلف نیستی، اگر توان داشتی علم نداشتی باز هم مکلف نیستی. این خود علم حجتی است که بود این بیانه و حجت برای انسان تمام بشه. فرمود من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا، اونگاه بدونید دیگه، ان الله عزیز حکیم. آگاه باشید که خداوند عزیز حکیم است. حالا این عزت و حکمت چطور اینجا کنار هم چیده است؟ یه مرور کل آیه رو خدمت دوستان داشته باشیم و این دو کلمه رو میگیم دیگه، این قسمت از آیات میتوان گفت دیگه به نوعی تمام میشه این بخش و یه مقوله دیگه‌ای در سوره مبارکه بقره پیش روی ما خواهد بود. خب مشاهده فرمودید اون گروه اول قرآن فرمود، یعنی اون گروه انسان‌هایی که اینها تباهی ایجاد میکنن در جامعه، اینها به فساد و فسادگری میپردازن. اخذت العزت و بالعثم، اینها رو اون لغزش ها و خطاهاشون مغرور میکنند، اینها مغرورانه برخورد میکنند و اینطور فریفته میشند. گروه بعد به اینها راهکاری که به اینها داده شد این بود، و ازا قیل له اتق الله، پیشنهادی که اینها رو بیرون میکشه از این راه آن است که ملتزم به تقوای الهی باشند. راهکاری که اونها مطرح شد تقوا بود. بعد و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، خب این از مردمان کسانی هستند که راه رو درست گرفتن، در مسیر رضای الهی قرار میگیرن، این همون تقواست، یعنی کسانی که تقوا رو به گوش گرفتن عمل کرد. وقتی این تقوا به اوج رسید، اینها به اون قله بالی رسید، عالی رسیدند، اینها اون کسانی هم که دیگه واقعا تسلیم خدا شدند. این پذیرش، اینها شدن الگو به تعبیر ما. حالا به دنبال این الگو، به دنبال این نمونهی که مطرح میشه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مؤمنین دیگه متوقف نباشید، بیاید این الگوها رو پیش روی خودتون بگذارید، بیاید شما هم وارد این میدان بشید و این تکامل ایمانی و تکامل اسلامی رو پیدا کنید و وجود خودتون رو فرو ببرید در اسلام و به تمام و کمال برسید. فسلم کافه، اسلام تمام. و واقعا عرض کردم خدمتون اون اسلام بعد از ایمان دیگه اون قله نهایی، اون کمال عالی که در وجود انسان هوای دیگری جز حق نباشد، خیال دیگری جز حق نباشد، فرمان فرمان اوست، امر امر اوست، دیگه انسان به اون حقیقت واصل میشه، چیز دیگه ای رو نمیخواد. مشکلی که در این جهت پیش پای شماست و مانع میشود و شما رو از این وادی میلغزاند آن است که ولا تتبعوا خطوات الشیطان. میخوام عرض کنم یک نقشه زیبایی رو قرآن طبق این آیات مطرح میکنه. موفقیت در چیست؟ بحث قبلی، ذکر و تقوا. عوامل سقوط در چیست؟ اوج تقوا به کجا میرسد؟ به اسلام تمام میرسد. زوالش از کجا شروع میشه؟ از تبعیت خطوات شیطان. خیلی قشنگ اون طرح کار رو قرآن مطرح میکند. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو، چیزی هم به شما پوشیده نیست، همه چیز روشنه. این عداوت، این سقوط، این زوال، این موفقیت، کاملا ریشه های اون، نشانه های اون رو خدا براتون حجت رو تمام کرده است، روشن کرده است. حالا فانزلنتم من بعد ما جاءتكم البینات، اومد دیگه تمام اینها رو خداوند گفت، روشن کرد براتون، چیزی دیگه فروگذار نیست اینجا. بعد از اینکه این بینات آمد، باز فعلمو، آگاه باشید، ان الله عزیز حکیم. حالا تو این دو کلمه آخر ما دو چیز میشنویم، هم خداوند داره یه به تعبیر ما یه تهدید میکنه، هم در این حال یه نویده. هم از یه طرف انسان ببینید گاهی انسان جرمی رو انجام داده است، خطایی رو انجام داده، بعد میدونه یه دستگاه حاکمه عادله قضاییه، یه قاضی منصف بدون هیچ هوا و قصد پرونده انسان رسیدگی میکنه، ولو مجرم هم که هستیم خیالمون راحت، میگه قاضی قاضی عادلی است، بدونید درست، اگه هر چی بگه حق منه. این انسان رو تسکین میده، آرام میکنه وقتی انسان چه این حالتی رو داره. اما وقتی انسان بدون نظر سر و کارش ممکنه با یه دستگاهی باشه، با رویه قضایی باشه که خصمانه باشه، اصلا معلوم نیست حق چیه، ناحق چیه، جرم چیه، کدامه، این مجرم هم میترسه، غیر مجرم هم میترسه، یه چنین حالتی وجود دارد. یک فرمود فعلم و ان الله عزیز و حکیم، بدونید اگر لغزش کردید و به اصطلاح فرو رفتید، خداوند عزیز حکیمه. از یه طرف بر عزت خداوند تأکید میشه، عزیز میدانید بارها اشاره کردیم اون غلبه و قدرت تمام خداوند است، اون است که ذات باری تعالی مغلوبیت ندارد، اون پیروزی جامع و توانمندی جامع، این عزیز، این اقتدار رو میرساند. حواستون باشه اگر سقوط، اگر رفتید با یه خداوندی مقابله میکنید که در نهایت اقتدار است، در نهایت توانمندی است، در رسیدگی حکم بررسی مقابله، اما از اون طرف حکیم است، یعنی این عزت در کنار حکمت حلاوتی دیگر دارد، شیرینی دیگر دارد. یه وقتایی عرض کردم خدمت دوستان که وقتی دقت میکنید صفت عزیز هیچ وقت در قرآن تنها نمیاد، خیلی به ندرت به ذهنم نمیاد، نوعاً در قرآن همیشه صفت عزیز همراه بعض از صفات دیگر خداوند میاد. اگر عزیز است در کنار اون میبینید مثلا فرض فرمود حکیم میاد مثل اینجا، اگر عزیز است رحیم میاد در کنار اون، عزیز اون رؤوف، عزیز اون رحیم، میبینید هم اقتدار رو میگد خداوند، هم رعفت و مهربانیشو میگد، از یه طرف هشدار است، از یه طرف جلب دل هاست، هم قدرتشو داره خدا، اما لطفش هم دریغ بر شما نیست، مراقب باشید نلغزید، برخورد جدی است اما رحمت دارد. اینجا میفرماید عزیزون حکیم، اون حکمت الهی با عزت الهی زمان کار میشود. فعلم و ان الله عزیزون حکیم. خب حالا دیگه هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه و قضی الامر، دیگه آیات آیات مستقلیست، یعنی اون چه تا الان عرض کردیم آیه 209 پایان این بخش از آیات شریفه سوره مبارکه بقره است، دیگه از آیه 210 و آیات بعد دیگه سبک مطلب عوض میشه که دیگه من وارد بحث نمیشم چون مباحث مستقلی رو میخواد و این گفتگو هم فعلا گفتگوی پایانی ماست در این مدت، تا باز انشاءالله توفیقی باشه ایام ماه سفر ادامه آیات رو خدمت عزیزان باز میکنیم، دیگه به همین جا بسنده میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.